بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير فما مسني السوء ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. در شأن نزول این کریمه نقلی است که مرحوم امیرالاسلام و دیگران هم ذکر کردند که اون نقل بازگو شد. نقل دیگری است که در کتاب‌های اهل سنت هم آمده است و این که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هنگام رجوع از غزوه بدر مستلق یه باد تندی آمد، این شترها رمیدند و شتر حضرت هم رم کرد و فرار کرد. حضرت فرمود انظروا عین ناقتی، نگاه کنید ببینید که شتر من کجاست. قبلا هم خبر داده بود که این رفاعه که از بستگان سیاسی منافقین است این در گذشت و این خبر هم باعث غیظ منافقین و خشم اونها شد که اینا قبلا شهیده بودن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود رفاعه در مدینه در گذشت. عبدالله ابن ابی وقتی این صحنه را دید گفت الا تعجبون من هذا الرجل، این منافق، گفت تعجب نمی کنید این شخصی که ادعای نبوت دارد از یک طرف خبر می دهد از مرگ کسی در مدینه، از طرف دیگر هم نمی داند که شتر او کجا فرار کرده و کجاست. اونگاه این کریمه نازل شد که لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که چرا یه عده این چنین میگوین، ناقه من در فلون در به درختی گیر کرده است، برید و بیارید. و اگر ما علمی داریم به تعلیم الهی است و ذات اقدس اله ما رو عالم میکند، چرا یه عده کیت به کیتی همچه حرفایی میزنن. این شأن نزول و سایر شأن نزول ها نشون میدهد که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بالاصاله یا به ذات یا بالحقیقه عالم غیب نیست و از ناحیه عنایت الهی و تعلیم الهی عالم میشود. مطلب دیگران است که غیب به ما انه غیب تحت علم قرار نمی گیرد، اصلا علم با غیب سازگار نیست، چون علم کشف است، حضور است، ظهور است. غیب به معنه و غیب معلوم نخواهد بود و اینکه گفته می شود ذات اقدس اله عالم الغیب و شهاده است، یعنی اون چی که نسبت به شما شهادت است که خدا می داند، اون چی هم که نسبت به شما شهادت نیست و غیب است نسبت به خدا شهادت است. نه اینکه یک چیزی غیب هست غیب به ما انه غیبون معلوم شود، اینکه فرض ندارد. لذا گاهی می فرماید و الله به کل شیء علیم، گاهی فرماید به هو علی کل شیء شهید. خب اگر علی کل شیء شهید است پس کل شیء مشهود اوست و سراسر اشیاء عالم شهادت است، دیگه غیب فرض ندارد. پس اگر گفته می شود ذات اقدس اله عالم الغیب و شهادت است، یعنی چون اشیاء نسبت به ما سوای خدا دو قسم است، بعضی غیب است بعضی شهادت، خداوند اون چرا که نسبت به اشیاء شهادت است که می داند، اون چرا هم که نسبت به اشیاء پوشیده است و غایب از اونهاست و اشیاء ما سوا نمی دانند خدا می داند. و چون جمیع عالم اشیاء عالم معلوم خداست و علم شهود و حضور است، لذا والله علی کل شیء شهید، به کل شیء شهید مانند. مطلب بعدی آن است که در قالب آیاتی که سخن از علم غیب و شهادت است، غیب مقدم بر شهادت است. نفرمود عالم و شهادت و الغیب، معمولا فرمود عالم الغیب و شهاده، غیب بر شهادت مقدم است. سرش آن است که اون چه که به علم نزدیکتر است، به عالم واقعی نزدیکتر است، به حقیقت معلوم بود شدن نزدیکتر است، به بهتر از چیزهای دیگر معلوم می شود، اون غیب است. یعنی یه موجود مجرد به ذات اقدس الهی که عالم است، اقرب از مادی است. یه موجود مجرد برای معلوم شدن بهتر از موجود مادی است، لذا برای معلوم شدن صلاحیتش بیشتر است، گرچه ذات اقدس الهی علمش به جمیع اشیاء السباست. به همین مناسبت اون که خلیفه خداست، علمش به غیب بیشتر از علمش به شهادت است، بهتر از اوست. لذا وجود مبارک است امیر سلام الله علیه فرمود سلونی قبل ان تفقدونی فانی به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض. یعنی مسائل محسوس و مادی و زمینی و امثال ذالک رو میدونم، ولی جهان فرشته ها و غیب و نبوت و رسالت و ولایت و این گونه از حقایق غیبی را بهتر میدونن، برای که اونا بهتر معلوم میشون، اونا بهتر زیر پوشش علم میآیند. فعلی به طرق سماعه اعلام علی به طرق الارض. خب مطلب بعدی آن است که طبق هر کدام از این دو شأن نزول، چه اون شأن نزولی که امینالاسلام رضوان الله علیه و دیگران نقل کردن، چه این قصه ای که فخر رازی و تفسیر المحیط و اینا نقل کردن، اونهایی که می گفتن اگر پیغمبر علم غیب دار، پیغمبر دای علم غیب میکند، کسی که دای علم غیب میکند باید بداند که کدوم کالا سود آورتر است و واردات مملکت چی باشد، صادرات مملکت چی باشد، کجا جنگ بکنیم، کجا صلح بکنیم و چرا از این کارها نمی کنن. وجود مبارک پیغمبر در حد سؤال اونها در این آیه به همین اندازه جواب داد، البته در جاهای دیگر به طریق عمیق‌تر جواب دادن. اون چه که به طریق عمیق‌تر جواب دادن همان از که سیدنا استاد رضوان الله تو المیزان اشاره کرده که اصلا فرض ندارد یه موجود محدود بیش از اندازه خود بداند. این برهان مسئله است. بالاخره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مخلوق است و ممکن است و محدود. اون چی که بیرون حد اوست خب نباید بدوند دیگر. اون که همه غیب ها را میداند در حقیقت غیبی برای اون است، ذات اقدس اله است، وگرنه ماسبای خدا هر که باشد مخلوق است و محدود است و به اندازه خودش میداند، بیرون از حد هستی خود را نباید بداند دیگر، مگر اینکه خدا تعلیمش کند. این برهان مسئله است. اما اینجا به صورت قیاس استثنایی در حدی که سؤال سائل را پاسخ بدهد برهان به صورت قیاس استثنایی ذکر شده. فهمت خب من اگه علم غیب بدونم، خب میدونم که کدوم کالایی به قول شما سودآور است، اونو میگم تهیه کنید، کجا واردات داشته باشید، کجا صادرات داشته باشید، کجا بجنگید، کجا صلح کنید. لو کنت اعلم الخیر لاستکثرت من الخیر، لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. خب این قیاس استثنایی در حد یک انسان متوسط است، اما اون بر اونا مصادیق زیادی برای خیر ذکر کردن، 5-6 مصداق ذکر کردن، همه اونها میتونه درست باشه، یا مسائل اقتصادی است، یا مسائل نظامی است، یا مسائل سیاسی است. بعضی ها مسائل اقتصادی گفتن چرا کالاهای مناسب و سودآور تهیه نمی کنید، بعضی مسائل سیاسی گفتن، بعضی مسائل نظامی گفتن، ما با کی صلح بکنیم، با کی صلح نکنیم، کجا بجنگیم، کجا نجنگیم. همه اینا میتواند باشه، چون اونا مصادیقن دیگر، میتواند مصداق خیر باشد. خب بنابراین فرمود به اونها بگو من ذاتن مالک هیچی نیستم. در بخش های دیگر ملک و ملک را منحصرن به دست ذات اقدس اله میداند که تبارک الذی بیدهی الملک. این تقدیم خبر بر مبتدا هم مفید حصر است. یه وقتی بگیم الملکو بیده، یه وقتی بگیم بیده الملک. خب پس اگر ملک به دست اوست به دست دیگری نیست. و این حصر را در سوره مبارکه آل عمران تشریح کرده که دیگران هرچه دارن با تملیک الهی دارن. خدا نه تنها مالک است بلکه ملک هم هست. نه تنها مالک است و ملک، مالک الملک و الملک هم هست. بعضی ها مالکن ولی ملک نیستن، سلطنت ندارن، نفوذ ندارن بر ملکشون. بعضی ها مالکن و ملک هم هستن، نفوذ دارن، مالیست در تحت سلطه اینا، اما مالک ملک نیستن، نمیتونن سلطنت به کسی بدن. میتونن مال به کسی بدن اما نمیتونن مال نفوذ بدن. ذات اقدس اله همه اینها زیر مجموعه قدرت اوست، هم ملک دارد هم مالک ملک است. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. خب هر کی مالک است به تملیک الهی، هر کی ملک است باز به تسلیط الهی است. او یه همچه قدرتی دارد که سلطنت مال اوست، در اختیار او هم است. اون تنها سلطان است، سلطه بر سلطنت دارد و میتواند بدهد، میتواند بگیرد ماننده او. خب چون به ید الملک است دیگران چیزی ندارند. لا املک نفسی نفعا ولا ضرا، وقتی برای خودم مالک نبودم برای شما هم نیست. مطلع بعدی آن است که در اثر تناسب با آیات گذشته اینجا نفع مقدم بر ضرر شد. لا املک نفسی نفعا ولا ضرا، چه این که در جمله بعد هم که تالی اون قیاس استثنایی ذکر شده است، تالی شرطی ذکر شده است، این است: لو کنت اعلم الغیب لستکثرت من الخیر و ما مسنی السوء، که باز خیر بر سوء مقدم شد، جذب نفع بر دفع ضرر مقدم شد. در سوره مبارکه یونس همین مطلب آمده است، منتها به سبک دیگر. آیه 48 سوره مبارکه یونس این است که قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. سرش آن است که اون بحث هایی که مربوط به سوره مبارکه یوسف است قبلا از راه تقدم ضرر بر منفعت مسائلی مطرح شد. آیه 18 همون سوره مبارکه یوسف این است: و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. اول سخن از ضرر است، بعد سخن از نفع. چون در اون سبک و سیاق ضرر بر نفع، دفع ضرر بر جلب منفعت مقدم بود، لذا در آیه 49 سوره مبارکه یونس که با بحث‌های قبلیش هماهنگ باشد، جریان دفع ضرر را مقدم بر جلب منفعت ذکر فرمود. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. اما در این سوره مبارکه اعراب که محل بحث است، بحث‌های قبلی از تقدم هدایت بر زلالت بود، منفعت بر مضرت بود و مانند اون، که هدایت به دست خداست و اگر کسی از هدایت خدا بهره ای نبرد به دام زلالت می افتد. خب چون اونجا هدایت بر زلالت مقدم بود، در حقیقت منفعت بر دفع مضره مقدم بود، مناسب با اون سابق و همچنین مناسب با این لاحق که لستک سرسو من الخیر و ما مستنی از سو، جریان نفع بر ضرر مقدم شد. اما در جریان سوره مبارکه یونس اون رو روال طبیعی هم میتواند ضرر مقدم بر نفع باشد، چون غالبا دفع ضرر را بر جلب منفعت مقدم میدارند. اکثری مردم در این مرحله هستند که خوفن من العقاب عبادت میکنند، لذا فهمودید اون رب هم خوفن و طمعا. دفع ضرر معمولا مقدم بر جلب منفعت است. خب از این جهت یه تفاوت مختصر بین آیه محل بحث که در سوره اعراف است با اون چه در سوره مبارکه یونس آمده ذکر شده است. مطلب بعدی آن است که برخی خواستن بگوین و ما مستنی از سو، این جمله جداست، یعنی شما من رو متهم به جنون کردید، ما از جنون مسئولیم، خواستن این را با آیه 184 همین سوره مبارک اعراف هماهنگ کنند. اولا می تفکر و ما به صاحب هم من جنه، خواستن بگوین به اینکه چون در آیه 184 این سوره سخن از نفی جنون پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطرح شد، اینجا هم که از الفاظ و ما مستنی از سو ناظر به آن است، این جمله خبری است و مستقل، یعنی سو و جنون به من برخوردی نکرده است. این مطلب فی نفسه تام است، با او هماهنگ است، لکن یک ناهماهنگی و تفکیکی بین جمله قبل با این جمله پدید می آید. ظاهرش این است که اینا دو تا تالیف واسدن، لو کنتو اعلم الغیب لستکثر تو من الخیر، این یکی، و ما مستنی از سو، این دوتا که با اون لا املک نفسی نفعا ولا ضرا هماهنگ باشد. پس این و ما مستنی از سو جدای از جمله قبل نیست، به عنوان تالی دوم است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود این عده لا نذیرون و بشیرون لقوم یؤمنون، به سبک و سیاق همون آیات دیگر است که این انا الا بشر و مثلکم یوها الیه، این انا مستثنا منهش محفوظ است، نیستم من چیزی مگر این، نیستم من دارای سمتی مگر این، یعنی من از ذاتن بشر عادی هستم، فقط وحی الهی منو نذیر و بشیر کرده. خب همه حقایق و معارف هم تو همون مستثناست دیگر، این انه لا بشر و مثل کن، اما یوها الیه، این یوها الیه همه چی دوش هست. اینجا هم در حقیقت نذیرون و بشیرون با وحی الهی است دیگر، همه چی دوش هست، نذیر بودن و بشیر بودن واعظانه که نیست که رسولانه است، یه واعظ از کتابهای دینی یه مسائلی رو برداشت میکنند و مردم منتقل میکنند، اما این مستقیمن ملت الله معارف را میگیرد. این چه این نیست که نظیر و بشیر بودنش نظیر لینظر قوم هم ازا رجع و الیهم باشد. که خب مطلب بعدی آن است که آیا این لقوم یؤمنون به عنوان تنازع متعلق به نظیرون و بشیرون هست، یعنی این انا الا نظیرون لقوم یؤمنون و بشیرون لقوم یؤمنون، این چه این است که به نحوه تنازع به هر دو تعلق میگیرد، یا نه این انا الا نذیرون للکافرین و بشیرون لقوم یؤمنون، اون کافرین که متعلق به نذیرون هست اون محذوف است برای اینکه رو آیات دیگر و شواهد دیگر معلوم هست، و این لقوم یؤمنون نسبت به مؤمنین است که وحی الهی انذار میکند تبهکاران را، بشارت میدهد پرهیزکاران را، گرچه هر دو محتمل است، لکن بر اساس اینکه بهره ای که مؤمنین از انذار و تبشیر الهی میبرند دیگران نمیبرند، و انذار وقتی سودمند است که اون طرف انذار بهره ببرد، از این جهت میتوان گفت که به نحوه تنازع این لقوم یؤمنون متعلق به هر دوست و نذیر و بشیر راجب مؤمنینه. اما این حس معناش این نیست که نسبت به کافران انذار نیست، چون آیات فراوانی است که ذات اقدس اله درباره کفار انذار رو بازگو میکند، مخصوصا در سوره مبارکه قمر، اونجا بخشی از آیات راجعه بین است که انذارهای فراوانی آمده است نسبت به تبهکاران، ولی در اونها اثر نکرده است. آیه 33 به بعد سوره مبارک قمر این است: کذبت قوم لوتن به نذور، چه این که در آیه 36 هم سوره قمر فرمود ولقد انذرهم بطشتنا فتمارو به نذور، اونا تماری کردن، میرا کردن، جدار باطل کردن در باره انذار رسول خدا صلی الله علیه وسلم. آیه 41 همون سوره قمر دارد لقد جا آل فرعون نذور، تو سوره مبارکه یونس هم هست که فاتقل نذور ان قوم لا یؤمنون، یعنی نه اینکه ما اونها رو انذار نکرده باشیم، انذار کردیم ولی اونها از انذار نفعی نبردن، بهره ای نبردن، ما تقل نذور ان قوم لا یؤمنون. خب بنابراین انذار برای همه اینها هست، منتها اونی که از انذار بهره میبرد انما انت منذر و من یخشا و مؤمنین، وگرنه قوم فانذر هست، اول انذار به همون سنادید قریش بود، اما اون که از انذار بهره میبرد مؤمنین است. انما انت منذر و من یخشا. چرا؟ خب اونها برای هدایت است، منتها دستورات باید از نهای غیب بگیرن، نه اینکه اون غیب نیست. خب همه چیز مربوط به هدایت است، تنها هدایت که مربوط به این نیست که آدم گناه نکنه، که هدایت بکنه به خیلی از اسرار الهی، هدایت بکنه به اسمای الهی، هدایت بکنه رو برزوم و رموز خلقت، اینم تعلیم است. یعلمهم الکتاب و الحکمه است، اینا از اونجا اسرار الهی را یاد میگیرن، بعد به دیگران میفهمانن. اون چرا که به خواص اصحاب فرمودن از همین قبیل است دیگر. پس برهان بر نفی علم غیب در موارد دیگر هست، ولی اون چی که مناسب با این سوال است همین است، قیاس استثنایی که لو کنت اعلم الغیب لستکثرت من الخیر. اما مطالبی که در بحث های قبل بود و به عنوان سوال اینجا ذکر شده است که ذات اقدس اله با عالم ماده و طبیعت چه خواهد کرد، انشاءالله تو سوره مبارکه ابراهیم که رسیدیم اونجا مشخص می شود که بالاخره این نظام که برچیدی می شود، یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات، آیا ذات اقدس اله دوباره بساط خلقت را پهن میکند یا نه؟ خب محتمل است، همونطور که ما الان در جز چندومین عالمیم دیگر، نه چندومین آدم. تو روایات هست که عوالم فراوانیست، ما الان تو هشتومین عالمیم. این چنینیست که حالا عمر زمین به همین مقدار کشفیاتی باشه که اینا گفتن مثلا 1,000,000,000 سال یا 1,000,000,000 سال که معلوم نیست، که نه سخن از 7,000,000 سال ناسخ تواریخ است، نه سخن از 7,000,000,000,000 که اینا میگن، روشن نیست که ما الان تو هشتمین عالمی و الف الف آدم گذشت تا نوبت به آدمی که جد ماس رسیده است. بعدم ممکن است ذات اقدس اله که ما را این مجموعه را تبدیل کرده است به عرض دیگر و سماع دیگر، دوباره خلق بکند و ماده اولیه را به صور دیگر در بیاورد، این ممکن هست. ولی آیه سوره مبارکه ابراهیم خیلی کمک میکند که یوم تبدل و عرض و غیر عرض و سماع باد. خب قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، و همه این اسرار هم تو ما شاء الله هست که هر چی که او بخواهد هست. ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، در حالی که من بعضی از خیرات از من فوت می شود، بعضی از سوء، بیماری ها، فقر و شکست به حسب ظاهر دامنگیر من می شود، و ما این علی الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، یعنی اگر چون چه شما ایمان بیاورید اون وقت این نذیر و بشیر بودن من در شما اثر میکند. اول از بهشت و جهنم میترسید، بعدم از هجران الهی میترسید. این طور نیست که این نذیر و بشیر فقط مربوط به خوف من النار یا شوق من الجنه باشد. اونایی که میگن حب نیست برات و الا هر نار که فکیف اصبر و نظر اله، اونا هم بالاخره بشیر و نذیر دارن دیگر. این میترسم که لطف خدا از من گرفته بشود یا به وسالش بار نیابم، این هم مشمول بشیر و نذیر است. حالا اگه مطالب دیگری در این آیه نبود به بحث دیگری می‌پردازیم. الحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير بما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فتعالى الله عما يشركون. در جریان نفی علم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد که بگوید لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اگر برای خودم مالک نفع و ضر نیستم برای شما به طریق اولا. جناب صاحب المنار رو هم اون تفکر خاص خودشون بحث مبسوطی ذیل این آیه داشتن، چون که بحث مفصلی هم ذیل آیه اشراط الساعه و به مناسبت هم در جریان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه داشت. طرح اون بحث ها در مسئله تفسیری شاید خیلی مناسب نباشد، ولی دیدن اونها حتما لازم است، مباحثه اونها حتما لازم است. شما اون بحثایی که ایشون درباره است حجت سلام الله علیه داره با عنوان اشکالات و تعارض فی احادیث المهدی سلام الله علیه داره اون رو حتما ببینید، اگه یه جای مشکلی هم بود مطرح کنید که اینها بی جواب نماند. طرحش در مسئله امامت البته لازم است. مشکلی که ایشون و همفکران ایشون دارن این است که مسئله ظهور و تجلی و آیت و امثال ذالک را درست بررسی نکردن. ایشون میگوید به اینکه عده‌ای درباره اولیای خدا و ائمه و مثلا معصومین علیهم السلام همون تعبیر را دارن که وثنیین حجاز داشتن که میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا ها اولای شفعا اونا. این دو تعبیر در دو قسمت قرآن هست، لذا توسل را هم اینها در حد عبادت می دونن، در حالی که اون چه که در حجاز و سایر منطقه های مشرک نشین رخ می داد این بود که اینا در ربوبیت خدا شریک قائل بودن. می گفتن که ذات اقدس اله رب العالمین هست، رب الارباب هست، مدیر کل هست، اما ربوبیت های مقطعی و جزئی به این اصنام و اوثان واگذار شده است، البته یا فرشتگان را یا ستاره ها را یا قدیسین بشر را دارا این سمت می دونستن. اونگاه مجسمه هایی پیکر هایی برای تکریم اونها ساختن که کم کم خود این مجسمه ها مورد پرستش قرار گرفت، وگرنه خود این سنگ و چوب برای اینها ارزشی نداشت، برای اون قدماشون و برای اونهایی که اینا رو به عنوان سمبل اون ارباب ساختن. اونا قائل بودن که ما دسترسی به ذات اقدس اله نداریم تا او رو عبادت کنیم یک، و کارهای کلی عالم و کلان جهان در اختیار خداست، ولی کارهای جزئی بین ارباب متفرقه تفویض شد و واگذار شد دو، و این ارباب متفرقه در شفاعت مستقلن، یعنی دارای این سمتن، این شفاعت بالاستقلال در اختیار این هاست، و تقریب عابدان که اینها مقربند و بندگان خود را کسانی که اونها را عبادت میکنند به خدا نزدیک میکنند در این مقرب بودن مستقلن. چهار این اوصاف را برای اصنام و اوثانشون قائل بودند و و لذا مشرک تلقی شده. قرآن کریم آمده است فرمود به اینکه غیر خدا احدی بالاستقلال و بالذات و بالحقیقه مالک هیچ چی نیست، چه موجود آسمانی چه موجود زمینی، این یک. و هر کس بخواهد مالک چیزی بشود باید به مشیت الهی، به تملیک الهی باشد. این دو جریان شفاعت حق است که اگر کسی بخواهد شفیع بشود، اما این دو عنصر محوری دارد. یکی اینکه هیچ موجودی در شفیع شدن استقلال ندارد، این یک، حتما باید ذات اقدس اله اجازه بدهد. دوم اینکه به کسانی اجازه میدهد که اینها خودشون از اولیای الهی باشند، پیغمبر باشد، امام باشد سلام الله علیه باند آن، و مشفوع له هم کسی باشد که دین او مرتضای خدا باشد، لا یشفعون الا لمن ارتضا. پس شفی باید به اذن خدا شفاعت کند، در این کار مستقل نیست.